أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. جريان السيرة في الأمور المهمة وغير المهمة على حد سواء. في مقام الرد على ادعاء عدم جريان السيرة في الأمور المهمة نقول: إن الذي يقتضيه الوجدان العرفي والتتبع في سيرة العقلاء وطرائق سلوكهم هو جريان السيرة العقلائية في الأمور المهمة وغير المهمة على حد سواء. می شود به ضرس قاطع گفت که بالوجدان العرفی و تتبع در سیره عقلا و روش های زندگی و رفتاری عقلا، سیره، عادت، روش و دیدن عقلا بر این استوار هست، بر این امر استوار است که در امور جاری در زندگیشون به خبر واحد عمل می کنند و تفاوتی بین امور مهمه و غیر مهمه نمی گذارند. اون چه برای اونها مهمه وثوق غالب و کاشفیت از واقعه. پس فرق گذاشتن بین امور مهمه و غیر مهمه از نگاه عقلا و در سیره عقلائیه وجهی نداره. هر جا ملاک بود باید به خبر واحد عمل بشه، چه مهم باشد و چه نباشد. در رو اگر ببخشید، ما در زندگی روزمره نمی بینیم که کسی فرق بگذارد که زید آمد یا سیل آمد. زید آمد یا سیل آمد را هر دو رو میپذیرند. مثلا اگر شما بگید که من در ایام تعطیل به شهرمون رفته بودم و در همون ایام در شهر ما سیل آمد، یا بگویید من در ایام تعطیل به شهرمون رفته بودم و در همون ایام برادرم از سفر برگشت، برای سامع این دو خبر از حیث پذیرش بیان شما تفاوتی وجود نداره. بله، خب البته اونجایی که شما میگید در شهر ما سیل آمد، طبیعتاً بی تفاوت عبور نمی کنه، میگه چی شد، بالاخره چه اتفاقی افتاد، خرابی بود، خرابی نبود. و اونجایی که میگه که برادرم آمد، خب طبیعتاً عکس العمل کمتره، حالا اگر آمدن برادرش خیلی اتفاق مهمی نبوده باشد. ولی در اصل قبول این دو خبر تفاوت چندانی براش نداره. البته به این مطلب هم انشاءالله میپردازیم که چرا عقلا برخی از اخبار آحاد رو نمیپذیرند، و انشاءالله خواهیم گفت که در اون موارد سبب خاصی یا به تعبیر ادق مانعی وجود داره که نمیگذاره خبر واحد ثقه پذیرفته بشه. ولی علی حالن اون مانع صرفاً اهمیت و خطورت خبر نیست. خبر واحد ثقه فی حد نفسه اقتضاء پذیرش را دارد، البته لولا المانع، اگر مانعی نباشد به خبر واحد ثقه، چه در امور مهمه و چه غیر مهمه، وسیله عقلا اخذ می شود. عنوان بعدی، عدم و جریان اصالت البراءه العقلائیه، عدم و جریان اصالت البراءه العقلائیه مؤید الاعتبار العقلائی للخبر عن الامور المهمه. مقدمه ای عرض بکنم، مستحضرید که اصول عملیه در یک تقسیمی تقسیم می شوند به اصول عملیه شرعیه و عقلیه. مراد از شرعیه همون نقلیه است، یعنی اصول عملیه ای که با دلیل نقلی ثابت می شوند، در مقابل اصول عملیه عقلیه که با دلیل عقلی ثابت می شوند. خب برخی از اصول عملیه گفته می شود که اینها اصول عملیه نقلیه هستند، یا به تعبیر مشهور شرعیه هستند، با دلیل شرعی ثابت می شوند. بعضی ها هم گفته میشه اینا از اصول عملیه عقلیه هستن، با دلیل عقلی ثابت میشن. بعضی از اصول عملیه هم مشترکن، یعنی عقلی نقلی هستن. از جمله این اصول عملیه که مشترک است، اصالت البراءه هستش. ما در کتب اصولی مشاهده میکنیم که اصولیین یک بار اصالت البراءه عقلیه رو اثبات میکنن، یعنی با دلیل عقلی و اسباب قاعده قبح عقاب بلا بیان اصالت البراءه رو اثبات میکنن، بار دیگر اصالت البراءه شرعیه رو به تعبیر خودشون اثبات میکنن و به ادله مثل حدیث رفع عرف عمالا یعلمون استناد میکنند برای اثبات اصالت البراءه شرعیه. بعضی مثل شهید صدر قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول ندارن، در مقابل این نظریه حق الطاعه رو مطرح کردن، لذا اصالت البراءه عقلیه رو رد میکنن. اما همین ها هم اصالت البراءه نقلیه یا همون شرعیه رو رد نمیکنن، که این دیدگاه در قم به وسیله مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد مطرح شده بوده و تلامذه ایشان علل عموم همین دیدگاه رو داشتن و دارن. همین الان هم برخی از مراجع معظم تقلید که از تلامذه مرحوم آیت الله محقق داماد هستن همین دیدگاه رو دارن، تفقه به نظریه حق الطاعه نمی کنن، لکن اصالت البراءه عقلیه رو قبول ندارن. از آیان همین بزرگانی که الان در قم موجود هستن، مراجع عظام اینطور هستن که اینها اصالت البراءه عقلیه رو قبول ندارن، اصالت البراءه نقلیه یا همون شرعیه رو قبول دارن. شهید صدر هم همینطور، ایشون هم همین مبنا رو دارد. لکن علاوه بر اصالت البراءه عقلیه و اصالت البراءه شرعیه یا نقلیه، میتوان یک مبنای دیگری هم، مبنای ثالثی هم برای اصالت البراءه مطرح کرده و اون عبارت است از اصالت البراءه عقلائیه، که البته کمتر بهش پرداخته میشه یا اصلا پرداخته نمیشه، حالا اون خیلی مهم است. برتر ما میتوانیم یک مبنای سومی برای اصالت البراءه مطرح کنیم که نه عقل است و نه نقل است، بلکه سیره عقلا و روش عقلا هستش. عنایت بشود که مثل شهید صدری که با نظریه حق و طاعه اصالت البراءه عقلیه رو زیر سوال میبرند، ایشان نمیتواند اصالت البراءه عقلائیه رو زیر سوال ببرند. یعنی این که عقلا در زندگی خودشون اصل براءت رو جاری میکنند، این چیزی نیست که بخواد با دلیل قبح عقاب بلا بیان اثبات بشود، که شما با رد قبح عقاب بلا بیان بتوانید این اصل رو زیر سوال ببرید. همچنین این متوقف بر حدیث رفع هم نیست که رفع عمالا یعلمون باشد. ما باید به سراغ عقلا بریم ببینیم سیره عقلا چیه، آیا اینها در زندگی خودشون اصلی که جاری میکنن معمولا اصالت البراءه هستش، یا اصالت الاحتیاط که در مقابل براءت قرار میگیرد، اما اصالت الاشتغال که در مقابل اصالت البراءه قرار میگیرد، کدام یک از این دو رو جاری میکنن؟ در اینجا اصالت البراءه عقلائیه صغرویان اثبات میشه، یعنی معلوم میشود که این اغلا چنین چیزی رو دارن. حالا اگر اثبات بشود دیگر، من در مقام بحث از این نیستم، که اگر اثبات بشود میگه ما صغرویان اغلا در زندگی خودشون عادتا براءت جاری میکنن. الاصل هی البراءه والبراءه، یا نه بالعکس الاصل هو الاحتیاط، مثلا احتیاط جاری میکنن. اینو ما صغرویان با تتبع سیره اغلا به دست میاریم. خب طبیعتا سیره اغلا برای اینکه جنبه شرعی پیدا کنه نیازمند تقریر و امضا هست. بله امضا لازم دارد. خیلی خوب، حالا دیگه بعد از این بحث باید بکنیم که آیا این امضا شده نشده، اون یه بحث دیگه است، فعلا این از محل بحث ما خارجه، این بذارید برای اصول عملیه. اما ما اینجا چی میخواییم بگیم؟ ما اینجا میخواییم یه معیدی بیاوریم برای اعتبار اغلایی خبر واحدی که مفاد آن یک مضمون مهمی است. ما میخواییم معید برای این بیاریم. لذا برای معید آوردن ما نیازی نداریم که اعتبار شرعی این سیره رو ثابت بکنیم، نه، میخواییم بگیم که آقا سیره اغلا به ماهیت سیرت الاغلا این شامل خبر واحد، بفرمایید که خبر واحد ثقه در امور مهمه هم میشود. ما همین مقدار برامون بسه، یعنی بیش از این مقدار فعلا در این مقام نیاز نداریم که اثبات بکنیم. خب وقتی به سراغ اغلا میریم میبینیم که خب واضح هست که در زندگی مردم، در زندگی عمومی برای اغلا، در اینجا هم اخبار مهمه وجود دارد، اخبار غیر مهمه وجود دارد، و عرضم کردیم سابقا که البته معمولا آنچه که ما در سیره اغلا میدرس الحیات الاعتیادیه در زندگی روزمره و عادی مردم مشاهده میکنیم، اخبار از موضوعات، اخبار از احکام خیلی کمه، نه اینکه نباشد اما خیلی کمه، معمولا در مورد موضوعات سخن میگن. حالا به هر تقدیر اما تقسیم به مهمه و غیر مهمه در زندگیشون وجود داره، میفهمن دیگه، هر کسی میفهمن که این خبر مهمیه یا مهم نیست. البته مهم یا مهم نبودن گاهی اوقات نسبی هم هست، خبری ممکن است که برای شخص جناب عالی مهم باشد، برای اون آقای دیگر مهم نباشد. ارسون خاطرتون که یا آقای مسیری با هم دیگه میرفتیم، داشتم به یکی از آقایان بله مراجع سخن میگفت، اینها که ایشون ظاهرا مرتبط به اون آقا بود و تو تشکیلات اون آقا بود فلان اینها، و بعد اینا گفتم ایشون ظاهرا یا آقازاده دارن، گفت نه چند تا آقازاده دارن ایشون، نه گفتم با یکیشون، گفت نه متعددن ماشاءالله فلان، بعد دامادهاشون از این حرفا اینا، و از جمله از یکی از دامادهاشون نام برد و معرفی کرد اینها، و یک دفعه دید که من به هم ریختم اینا، بود دیگه اول خیلی نرم نشست، تو ماشین بودیم داشتیم میآمدیم دیگه، راننده ما رو می آورد خیلی راحت نشستم، بعد یه دفعه من بلند شدم خودم جمع جور کردم، این من خواهد جا خورد که شما چه جهتی داشت که حساسه. گفتم عجب ما با این آقای وقتی سر یه مسئله بحثمون شد، همین آقای داماد، من نمیدونستم ایشون داماد اون مرجع تقلیده، خبر نداشتم. ایشون گفتش که اون آقای مرجع تقلید همچین رأی و نظری داره، منم در مقام بحث جدی نبودم، شوخی شوخی بحث میکردم، خیلی برام مهم نبود. اون خب اشتباه کرده است از نظر، گفت نه این تو گفتم آقا دلیل دیگه این مطلب، ایشون اینطور گفته، دلیلش اینه، این دلیل مخدوشه، دلیل اینه، در مقام بحث جدی هم نبودم. من میدیدم اون بنده خدا زرد و سرخ میشه، رنگ عوض میکنه، اصلا یک حالت هیجانی پیدا کرده، ولی بنده خیلی با آرامش از این که گفتم نه دیگه وقت طلبه ایم دیگه، حالا درسته که اونا اعظم هستن، یا خودشون یاد ما طلبه ها دادن که بررسی کنیم، نحن ابناء الدلیل، دلیل این که مخدوشه مناقشه مفصل. او هی بنده خدا با حرارت سعی میکرد قول اون آقای مرجع جا بندازه، حریف نمیشد بنده خدا، اگه من میدونستم حتما کوتاه میمادم، چون نمیدونستم نسبتشو، آخرم نتونست، خیلی هم ناراحت شد که این قول اون مرجع تقلید اینجا کلن مخدوش شد دیگه، اصلا کاملا از دور خارج شد دیگه فلان. بعد میگفتم شما این خبر شما برای من خیلی مهم بود، من فهمیدم باید من خواهی پیداش بکنم یه جوری استمالت خاطری بکنم، بعد خواهی پدر خانوم شما داشتیم اونجا، هنوز عرض و خطی که بله داشتیم که گفتگو میگه، نمیدونستم من خبر نداشتم، بنده خدا خیلی بهش جسارت شد. منظور میخوام بگم که یه خبری ممکن است که خب تو هر ماشین راننده هم بود، راننده داشت گوش میکرد دیگه، علی‌القاعده هیچ کدوم از حرفای این آقا برای اون راننده مهم نبود، هیچ اهمیتی نداشت. آب برای من اونم نه همش، یه تیکش مهم بود که فهمیدم عجب اون بنده خدا که اینقدر با حرارت و هیجان از این رأی دفاع میکرد، مسئله شخصی بوده براش، مسئله مرگ و زندگی بوده، نه اینکه صرفا یه بحث علمی باشه. بگذاریم، حالا مرادم این هستش که اینم نسبی هم میتونه باشه، برای کسی مهم باشد خبری برای کسی دیگه مهم نباشد، یا حتی برای قومی خبری مهم باشد برای قوم دیگر مهم نباشد و هاکذا. محضر مبارکتون که پس این مطلبی است، اینم نسبت به افراد، آدمها و خقلا و عرف خبرها رو تقسیم میکنن به مهم و غیر مهم. حالا ما فعلا با اخبار عادی غیر خطیر و غیر مهم کاری نداریم، چون دیگه اون که دیگه قدر متیقنه از حجیت خبر واحد هست که اونجا رو که دیگه شما اشکال ندارید دیگه، میگید در امور غیر مهمه خبر واحد حجته، پس فعلا اینو میذاریم کنار، میریم سراغ امور مهمه. در امور مهمه چطور عمل میکنه؟ عرض کردم این بیان شاهد است، دلیل نمیخوایم بگیم هست، اما شاهد است. شاهد چیست؟ شاهد این است که ما وقتی به سراغ عقلا و سیره اونها میدویم، مشاهده میکنیم که عقلا در حیات عادی خودشون و در تعاملات معمولی خودشون اگر خبری حاوی یک هشدار مهم و معتنابهی باشد، حاوی یک انذار، یک هشدار و یک انتباه، تنبیهی درش باشد، یه تنبیه مهمی درش باشد، در اینجا نه تنها به خبر واحد ثقه اهمیت میدهند، بلکه حتی به اخبار مخبر غیر ثقه هم بیتوجهی نمی کنند. در حقیقت اینجا اهمیت المحتمل براشون بیشتر مورد توجهه تا اهمیت الاحتمال. یعنی حتی اگر این مخبر مخبر ثقه‌ای نیست، وقتی گفتیم ثقه نیست یعنی درجه احتمال میاد پایین، درجه کاشفیت میاد پایین، اما محتمل محتمل بزرگیه، محتمل محتمل مهمیه، اینجا بی توجه نیستن. ببینید حاجا، من باز بگم این دلیل نیستا، این معیده، این شاهده، دقت میکنید چه عرض بکنم؟ بله ممکنه در اینجا موردی باشد تبیین برن بکنن، ممکنه موردی باشد که بدون تبیین ترتیب اثر بدن، ممکنه در جایی که ترتیب اثر خفیف المعونه باشد به سرعت ترتیب اثر بدن، یعنی میگن حالا این که ضرر ندارد که، یکی از ما یه ماری دارد جا عبور میکنه، خب این علل اقل پا میشه از جاش، حالا که دیگه اینقدر زحمتی برای من نداره که از جام بلند بشم دیگه، حالا لاحل، حالا ولی دروغ هم باشد خبر، ولی شوخی هم باشد، اما اگر راست بود چطور؟ اگر راست بود چطور؟ اونجا خیلی در معرض یک خطری قرار میگیرم. فلذا چون محتمل قوی هستش، در اینجور موارد نه به عدالت راوی کار دارن، نه به وثاقت راوی کار دارن، به اینجور امور کار ندارن. وقتی محتمل قوت پیدا کرد و سنگین بود، در اینجا لااقل بیگدار به آب نمیزنند. حالا فرقی نمی کنه، عرض کردم برای اینکه ما به ذهنمون بیاد، چون معمولا این مسائل عرض کردم در موضوعات سیره معمولا در موضوعات جاری هستش، یعنی مثال برامون در موضوعات بیشتر است، مثلا مثال موضوع میزنیم، اما میتونه حکمم باشه، دقت من چی عرض میکنم. خب ما در اینجا بگیم که عقلا اتفاقا در یه همچین حالت به سر میبرن، پس در واقع عقلا اتفاقا نسبت به اخبار از امور مهمه اتفاقا اصالت البراءه عقلایی جاری نمی کنند، بلکه اصالت الاحتیاط عقلایی جاری می کنند. باز ببنده باشی، حالا الان علاوه بر اصالت البراءه عقلایی، اصالت الاحتیاط عقلایی هم مطرح شد. باز اینجا الان ما بحث نداریم که آیا چیزی به نام اصالت الاحتیاط عقلایی داریم یا نه، یعنی منظور از نگاه شریعت آیا معتبر است یا نه، این بحث دیگه است، لیکن میخوایم از و آیا، حالا این نکته اول، نکته دومی که آیا این اصالت الاحتیاط عقلایی عمومیت دارد یا محدودیت دارد، این هم الان محل بحث ما نیست. لااقل میگیم در چنین مواردی با نوعی اصالت الاحتیاط عقلائیه مواجه هستیم و مستحضر هستید که اینجا ملازمه هم نیست بین این که ما بگیم که عقلا معمولا اصالت البراءه عقلائیه جاری میکنند، پس در اینجا هم باید اصالت البراءه عقلائیه جاری کنند، نه فرق بگذارم، در معمول امورشون، در امور عادیه اصالت البرائه اقلایی جاری بکنن، به این موارد که برسن اصالت الاحتیاط اقلایی جاری کنن. چرا؟ چون اهمیت داره، چون دارای اهمیت هست. فلذا این رو به عنوان یک معید و شاهدی ذکر کردیم، مبنی بر این که اتفاقا در امور مهمه اینطور نیست که اغلا بی توجه باشن. شاهدش کجاست؟ اونجایی که امور مهمه ناظر به یک هشدار و انذاری باشد، در اینجاها اتفاقا اخذ میکنن، یعنی با تأکید اخذ میکنن. ما که میگیم در همه جا اخذ میکنن، اما برای که به ذهن بیاد میگیم در اینجور موارد با تأکید بیشتر بهش اخذ میشه. عنوان بعدی، نموذجون من وضوح قبول الخبر المهم من واحدن، نموذج من وضوح قبول نموذج من وضوح قبول الخبر المهم من واحدن في قضية الدعوة العلنية لرسول الله صلى الله عليه وآله. خب مثالی که میخوایم ذکر کنیم مثالی است از عقلاء، لکن عقلاء غیر متشرعه، عقلایی که اینها کافر یا مشرک بودن، عقلای غیر مسلمان بودن. در ماجرای دعوت، آغاز دعوت علنی پیامبر خدا به دین اسلام، در اینجا مستحضر هستید که بعد از اینکه 3 سال دعوت غیر علنی انجام شد و در خفا پیامبر دعوت کرد، آیه نازل شد اندر عشیرتک الاقربین، پیامبر خدا دعوتشون رو به شکل علنی مطرح کردن. روایات متعددی در کتب مختلف، هم از کتب تاریخ و سیره و همچنین کتب روایی و حدیثی وجود دارد که این ماجرا رو نقل میکنه، این ماجرا رو نقل میکنه که چه اتفاقی رخ داد. الان من نمیخوام روایاتش رو حالا بخوانم براتون، این وقت میگیره، اما اگر حالا چی باشد وقتی لازم شد من روایاتشم اینجا دارم، در اختیارتون میتونم قرار بدم. اجمال قصه اینه، من دیگه متن روایات رو نخونم، خلاصه قصه این که پیامبر خدا وقتی میخواستن که دعوتشون رو علنا اعلام بکنن، بهترین جایی که برای این مطلب انتخاب کردن در شهر مکه این بود که برن نزدیک خانه کعبه، اونجا محل اجتماع مردم بود. حالا مردم یا یه عده‌ای برای طواف می آمدن، در اونجا بالاخره فروشنده ها بودن، افراد مشغول خرید و فروش بودن، مردمی در حال مسافرین مثلا آمده بودن، به هر حال کاروان هایی وارد می شدن، هر چه بود که اونجا اجتماع مردم بود دیگه، اونجا سوق عکاز هست وجود دارد و بالاخره اون محل جمع شدن ادبا و شعرا به دور همدیگه و بحث های اونچنینی و گعده ها و ایام العرب و قصه هایی که نقل می کردن و اینها، بهترین جا اینجا بود دیگه، همه مردم اون شهر کوچک مکه دیگه اینجا حضور داشتن و غیر از مکی ها کسایی که از شهرهای دیگه هم آمده بودن اینجا حضور داشتن. پیامبر خدا رفتن اینجا، کجا رفتن؟ رفتن بالای کوه صفا ایستادن. البته کوه صفا کوه بلندی نبوده و نیست حالا، ولی خب بالاخره یه ارتفاعی بوده دیگه، خوش یه منبری به حساب می اومده. اونجا رفتن پیامبر خدا ایستادن و فریاد دادن یا صباحا. یک ندایی بوده است که وقتی مردم این رو میشنیدند جمع میشدند. حالا اینکه یا صباحا چه معنایی، که چه معنایی دارد، جزری در نهایه جلد 2 صفحه 271 اونجا اینطور میگد، بله لمان، بله بله، این در مورد نزول آیه و اندر عشیرتک الاقربین، در مورد نزول آیه و اندر عشیرتک الاقربین اونجا میگه که پیامبر خدا صعد علی الصفا، رفت بالای کوه صفا و قال یا صباحا. هذه کلمه یقولها المستغیث، شخصی که استغاثه میخواست بکنه این کلمه رو به کار میبرد. و اصلها اذا صاحوا للغاره، غاره هم غارت، همون غارت، حمله بکنن غارت بکنن، طرف فریاد بده یا صباحا، یعنی غارتی ها حمله کردن مثلا مواظبت بکنید. لانهم اکثر ما کانوا یغیرون عند الصباح، معمولا اول صبح می اومدن برای غارت، وقت زرخیز باشن کامروا باشی اول صبح که مردم گیج خواب بودن، شاید خیلی آمادگی نداشتن، می اومدن برای غارت. خب و یسمون یوم الغاره یوم الصباح، به روزی که غارت صورت میگرفت میگفتن یوم الصباح، یوم الصباح. فکأن القائل یا صباحا یقول قد غشین العدو، دشمن ما رو آمده و فرا گرفته. و قیل ان المتقاتلین کانوا اذا جاء اللیل یرجعون عن القتال فاذا عاد النهار آودوه. شب که میشد خب مقاتلین برمیگشتن خونه هاشون استراحت کنن دیگه، دوباره صبح میرفتن برای جنگ. فکأنه یرید به قوله یا صباحا قد جاء وقت الصباح لتأهب للقتال، یعنی اعلام که آه دوباره صبح شد، دوباره شمشیرها رو بردارید بیاید برای جنگیدن. هرچه هست این یه تعبیری بود که وقتی این رو میگفتند مردم جمع میشدن، مردم جمع میشدن. این طور نقل شده است که پیامبر خدا رفتن بالای کوه صفا و فریاد یا صباحا بلند کردن و مردم جمع شدن ببینن چه خبر هستش، چه اتفاقی افتاده است. یا صباحا اگر بخوایم به فارسی معنا بکنیم میشه یک خبر مهم، یک خبر مهم. پیامبر فریاد زد آه یک خبر مهم، مردم دور ایشون جمع شدن. حالا چه کسی دارد این حرف رو میزند؟ یه شخصی که مورد وثوق است، مورد وثوق اونها است. در همون دوران جاهلیت ایشان را امین مینامیدند، شخص امینی میدونستند. خب همه جمع شدن اونجا ببینن که ایشون چی میگه. گفتن آه من دیگه متن روایات عربیاشو نمیخونم چون طول میکشه، سریعا خلاصه فارسی رو عرض میکنم. چی شده آقا؟ چرا فریاد میزنی؟ چه اتفاقی افتاده؟ پیامبر خدا فرمودن که اگر من به شما خبر بدم که دشمنی به شما حمله کرده، حالا صبح یا شب بالاخره دشمنی حمله کرده، یا اینکه حالا امشب حمله میکنه فردا حمله میکنه، بالاخره از حمله دشمن شما رو مطلع بکنم، آیا شما من رو تصدیق نمیکنید؟ حرف من رو، حالا به تعبیر ما به عنوان مخبر واحد ثقه، حرف من رو شما تایید نمیکنید؟ خب خبر خبر واحده، درسته مخبر ثقه هست، اما خبر خبر واحد هست. همشون گفتن بله تصدیق میکنیم، تصدیق میکنیم، حرف تو رو قبول میکنیم. دقت کن چی عرض کنم. بعد هم پیامبر خدا فرمودن که خب حالا که منو قبول دارید، من میخوام یه خبری بهتون بدم، یک عذاب سختی در انتظار شما هست اگر دین خدا رو نپذیرید و به اوامر و نواهی الهی میتوجه باشید. من میخوام عرض بکنم که اینا عقلایی بودن که حالا به حسب ظاهر عقلایی بودن یا عرفی بودن که هنوز با دین و دیانت اسلام هم سر و کار نداشتن، تدین خاصی هم حالا معلوم نیست داشته باشن، بالاخره مشرک بودن، بالاخره مشرک بودن. اما در این حال و خبر واحد ثقه رو در چنین مسئله به این مهمی که حمله دشمن باشه تصدیق میکردن. من با بقیه خبر کاری ندارم، با بقیه روایت کاری ندارم، اصل مطلب این استش که اینا هیچ کدوم مقاومت نمیکردن، نمیگفتن نه تو بگی، تو یه نفر بیشتر نیستی، ما توجه نمیکنیم. تصدیق میکنیم یعنی چی؟ خوب تو ذهنتون باشه جا. این مثل خبر رادیو نمیماند برای شما که به شما بگن که بله فلان جا مثلا در فلان منطقه یک فرض کنیم که بمبی افتاد و مثلا عده‌ای کشته شدن یا نشدن. نه، حمله به شهر یعنی تمام مردم شهر، کوچک و بزرگ، زن و مرد، اینا سلاح دست می‌گرفتن برای مقابله می‌رفتن. فقط هم مردها نه، زنها هم سلاح دست می‌گرفتن. فقط هم بزرگها نه، حتی بچه‌ها. باز در سیره داریم که چه در سیره مثلا تاریخ داریم که از بچه‌ها چطور در جنگ‌ها استفاده می‌شد، چه کمک‌هایی می‌کردن، تیر می آوردن، سنگ می آوردن، وسایلی می آوردن، در اختیار مقاتلین می گذاشن. یعنی تمام شهر انگاری که زلزله بیاد، تمام شهر به هم می ریخ، زندگی مردم به هم می ریخ، همه به جنب و جوش می افتادن، اوضاع کاملا متشنج می شد. یک خبر فوق العاده مهم که مثل زلزله قوغایی در شهر به پا می کرد، در این حال از مخبر واحد ثقه این خبر رو می پذیرفت. از مخبر واحد ثقه چنین خبری رو میپذیرفتن و در اینجا متوقف نمیشدن. خب حالا اینو شما داشته باشید به علاوه اون اصالت و احتیاط و عقلایی که قبل از این اشاره کردیم، اونم بیاد به کمکش، که اونم که بگیم دیگه واضح هست که دیگه چرا در اینجاها متوقف نمی شدن و میپذیرفتن. پس شما ببینید مسئله این نیست که ما بگیم که عقلا به اخباری که مهم باشه ترتیب اثر نمیدادن. عنوان دیگری که در دقایق باقی مانده میخوام عرض بکنم این هست: المرابطه و قبول الاخبار المهمه العسکریه من مخبر واحد. در برخی از نوشته هامون در همون صفحه الکلام و جای دیگه بنده این رو اینطور آوردم که والمراد بالمرابطه، مرابطه با تا، والمراد بالمرابطه هو مراقبت ثغور المسلمین و حدود دار الاسلام. منظور از مرابطه مراقبت، مراقبت نظارت، نظارت و مراقبت نسبت به مرزهای مسلمین و مرزهای دار الاسلام است. والمرابطه هو المراقب والمواظب على حفاظت الحدود و ثغور الاسلامیه. و فی القرآن الكریم قال الله تعالی عن المرابطه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، سوره مبارکه آل عمران آیه 200. خب یکی از موضوعات مطرح در کتاب الجهاد مرابطه است. مرابطه یعنی دیدبانی. دیدبان معمولا یک نفره که در صورت مشاهده حمله دشمن مسلمین رو خبر میکنه و علل قاعده به خبر این شخص ترتیب اثر داده میشده است. سابقا اینطور بوده، الان هم علل قاعده همینطور هست. محقق هلی درباره مرابطه اینطور میگه در شرایع: المرابطه و هی الارصاد لحفظ الثغر. ارصاد یعنی چی؟ در کمین نشستن، در کمین نشستن برای حفظ مرز. و هی مستحبتون ولو کان الامام مفقودا لانها لا تتضمن قتالا بل حفظا و اعلاما. خوب توجه کنید، لانها لا تتضمن قتالا بل حفظا و اعلاما. کار مرابط این بود که اصلا کار مرابط جنگیدن نبود، کار مرابط جنگیدن نبود، فقط باید میرفت در اون سرحدات، در اون مرزها، نقاط حساس اونجا حضور پیدا میکرد و تماشا میکرد، صبح تا شب تماشا میکرد که ببیند که دشمنی حمله میکند یا نه، و اگر دید دشمنی حمله کرد بیاد و خبر بده، حالا به هر طریقی که مثلا اخبار صورت میگرفته، حالا در کشورهای مختلف، در مناطق مختلف، به شکل مختلف بوده، بعضی جا آتش درست میکردن، دود را مینداختن، بعضی ها فریاد میزنن، به هر چی بود که بالاخره بستگی دارد، به یک شکلی میامدن و این رو خبر میدادن. خب ما داریم جایی که شرعن یا عقلائیان نسبت به اخبار مرابط اینجا متوقف شده باشن. بله، وقتی مرابط می آمد خبر می داد، همین الانش هم همینطوره، اگر اخباری باشد از حمله دشمن یا تحرکات مشکوک دشمن، خب بله بعدن میان فرماندهان دیگران میان اونجا و مشاهده می کنن، بررسی می کنن. برای چی؟ برای اینکه نوع آرایش نظامی دشمن رو ببینن، جهت حرکتشون رو ببینن، چیزهای از این قبیل رو ببینن. ولی معمولا اینطور نیست. الان شما میگید خب آقا این سیستم‌های ماهواره‌ای آمده، این دم چیزهای دیگه آمده، خیلی خوب تغییر کرده. لااقل سیره عقلایی که در عصر معصومین بوده همین بوده. الان حالا وضعیت فرق کرده باشه متفاوته. الان مثلا این عزیزانی که تو اینجور امور هستن، مثلا میگن آقا هواپیمایی که دارد به سمت مرز ما میاد، هواپیما داخل منطقه قلمرو یک کشور دیگری است، اصلا تو کشور ما هنوز وارد نشده، داخل یک کشور دیگری است، اما از سرعت این هواپیما و ارتفاع این هواپیما و نوع مثلا حرکتی که دارد میکنن، هوش مصنوعی ماهواره محاسبه میکنه که آیا این قصد هجوم داره، قصد حمله داره یا نه، و اگر تشخیص داده بشه که قصد حمله داره، این خود به خود رو میزنه، دقت میکنه پدافند اونجا عمل میکنه و این رو میزنه. مثلا عرض میکنم ها، دقت میکنم چی عرض میکنم. خب الان یه سیستم هایی آمده که خب قدیم نبوده، اما قدیم که مخبر واحد بوده، مخبر واحد میامده اخبار میکرده. خب این هم از این مطلب که اینجا وجود دارد. پس ما هم عقلائیان هم به زمینه برخی از مطالب شرعی مشاهده میکنیم که قبول مخبر ثقه اینجا بلا شک در امور مهمه از منظرتون که جاری و ساری بوده. البته یک شبهات اینجا وجود دارد، ما به این شبهات هم بعد جواب بدیم اگر بتوانیم ان شاء الله در یک جلسه دیگری نام جمعش بکنیم که این بحث به پایان برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.